23 فروردین 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نبوت به وحی رسید و در شبهاتی که پیرامون وحی طرح شده است رسیدیم به شبهه‌ای که توسط عده‌ای از روشنفکران طرح شده تحت عنوان این که وحی رو یک تجربه دینی می دانند. تعریف تجربه دینی گذشت، بحثش رو کردیم. دو جلسه تقریبا ما خدمت شما طرح شبهه کردیم. امروز میخوام جواب بدیم طرح شبهه را. آیا میتوانیم که پاسخی برای این شبهه ارائه بدیم و وحی را یک تجربه دینی ندانیم؟ پس از این دو جلسه گذشته فقط طرح شبهه بود، تعریف تجربه دینی و بیانات آقایونی که قائل به این بودند از جناب محمد عبدو گرفته، بفرمایید بیایید جلو در قریب 100 سال پیش تا اقبال لاهوری، تا در این اواخر آقای دکتر سروش. کلمات اینا رو از رو کتاباشون برای شما خوندم. حالا نقد نظریه. ما یه سری اشکال به کلام آقایون طرح میکنیم. اون اشکال اول، اشکال اول ما اینه، میگیم که آیون وحی را از اقسام تجربه دینی دانستند، در حالی که بین وحی و تجربه دینی تفاوت‌های اساسی وجود دارد. تجربه دینی را اینجور تعریف کردند که تجارب ما در طول عمرمون تجربه هایی داریم، تجربه علمی داریم، پژوهشی داریم، هنری داریم، همسرداری داریم، فرزندداری داریم، تجربه زندگی داریم و هزاران تجربه دیگه. یک تجربه ایست که انسان نسبت به بفرمایید موجود ما فوق خودش که فوق طبیعی است، یک احساساتی در درون خودش نسبت به اون موجود فوق طبیعی، نسبت به اون قدرت مطلق، نسبت به حالا به حسب بفرمایید تعریف ادیان ابراهیمی، نسبت به خدا در درون خودش یک احساسی پیدا می کنن که به خدا علاقمند می شن، عشق می ورزن. توجه می کنید؟ و با خدا در درون خودش یک ارتباط برقرار می کنن و در نتیجه اون موجود نامتناهی ممکن است در درون این شخص تجلیاتی داشته باشد. به این می گفتن تجربه دینی. و لذا تجربه دینی رو با کشف و شهود، بله تقریبا بفرمایید که یکی دانستن با کشف و شهود. این تجربه دینی بود. لکن وحی چه بود؟ وحی با این تجربه دینی تفاوت داشت. وحی عبارت بود بفرمایید که از بله ارتباطی که خدا برقرار می کند مستقیم یا غیر مستقیم با شخص پیامبر برای انتقال یک سری از اطلاعات و گزاره های دینی. توجه میکنید؟ بنابراین در داستان وحی، اون وحی که الان مورد نظر ماست، نه اون اقسام وحی که سابق برای شما گفتم، مقصد وحی به حیوانات و حتی جمادات و بفرمایید اینا رو در اون وحی که الان ما داریم میگیم، یا خدا با پیامبرش در اون ظرف خاص زمانی و مکانی که میخواد مستقیم ارتباط برقرار میکند و یک سری اطلاعات و گزاره های دینی، گزاره میگیم دستورات دینی را به او منتقل میکند، یا به طور غیر مستقیم یعنی واسطه‌ای در این دریافت وجود دارد. حالا اون واسطه بفرمایید میتواند که فرشته چه باشد؟ فرشته وحی باشد. خیلی خوب، این وحیه. تجربه دینی اون بود که هر کسی با خدای خودش میتواند در درون خودش حرف بزند، ارتباط برقرار کند. توجه میفرمایید؟ خب این تجربه دینی که هر کسی خدا را به گونه ای مییابد، او چوپانی که مثنوی ازش نقل میکند که میگد خدایا تو کجایی تا بمالم چی، پایکت دستکت بوسم چیکار کنم، بمالم پایکت تا چه. او چوپانی که مثنوی نقل میکند، اون چوپان تو دل خودش در ظرف وجودی خودش با خدای خودش اونجوره ارتباط برقرار کرد. توجه میکنی؟ این برای چوپان یه تجربه دینی است. وقتی سر گلش ایستاده با خدای خودش حرف میزند، اما اندیشه و فکر و شعور او این است که خدا دست دارد، پا دارد، مو دارد، میگه کجایی پا دو به مالم خسته شدی، دست دو ببوسم، موهات رو شانه کنم. در جمعه او گمانش این است که خدای او چنین است. این یه تجربه دینی است. دقت کردی؟ کلام این است که آیا وحی انبیا، آیا که بر پیامبران نازل میشد، آیا اونم یه تجربه دینی شمرده میشد؟ توجه میکنید؟ این بحث ماست که آیا اون هم میتواند یک تجربه دینی باشد؟ ظاهر این است که نه. وحی انبیا از تجربه دینی تفاوت داره. دو تا مطلب. یک وحی است که به پیامبران نازل میشه و یه داستان تجربه دینی که آقایون میگن. اینا با هم دو شیء است، ارتباطی به هم ندارد. این که وحی را آمده اند و تجربه یک قسم از تجربه دینی گرفتن صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ حالا در عرض کلامم فرقاشون رو عرض خواهم کرد، میرسیم. فعلا نکته اول این که چه جور شد اصلا خواستگاه نظریه تجربه دینی کدام است؟ چه جور شد؟ چون میدونید به شما گفتم در طی بحث‌های دو روز قبل، این که وحی رو تجربه دینی بدانن، این از مغرب زمین به مشرق زمین منتقل شد. یعنی در قرن 18 و 19 میلادی این اندیشه و شاید کمی قبل از اون در جهان غرب به وجود آمد که وحی رو یک تجربه دینی دانستند، بعد این اندیشه بین روشنفکران مسلمان مورد پذیرش قرار گرفت. روشنفکران مسلمان هم بعضیشون وحی رو تجربه دینی دانستن. خب حالا فعلا بحث ما اینه که ببینیم خاستگاه نظریه تجربه دینی که بین دین پژوهان مسیحیت، چون غرب دین حاکم در غرب مسیحیت، بین دین پژوهان بفرمایید آیین مسیحیت، اینا آمدن وحی را یک تجربه دینی گرفتن. علت پیدایش این اندیشه بین دین پژوهان مغرب زمین، دین پژوهان مسیحی چیست؟ اون وقت ببینیم آیا اون علت بین ما مسلمان ها وجود دارد یا ندارد. دین پژوه مسیحی چرا وحی را یک تجربه دینی می داند؟ اون وقت وقتی او وحی را یک تجربه دینی می داند، آیا اون علت در بین ما مسلمان ها وجود دارد؟ اگر اون علت بین ما مسلمان ها هست، ما وحی را یک تجربه دینی می دانیم. اگر اون علت بین ما مسلمان ها نیست، نمیشد دیگه وحی را یک تجربه دینی دانست. علتش چه بود؟ علتش این بود که در قرن 18 و 19 چند علت داره؟ یعنی مجموعه عللی باعث شده است که دین پژوهان مسیحی قائل بشوند وحی یک تجربه دینی است. علت اولش این که در قرن 18 و 19 یک عقل گرایی افراطی در جهان غرب روی داد. یعنی میگفتن همه چیز رو با چی؟ ترازوی عقل، اونم عقل خودشون، عقل و فکر خود من، به حیث که اگه من مطلبی رو با عقلم نمیتوانم درک کنم، میگذاریم کنار، مردود اعلام میشن، نه عقل عقلا. یه وقت عقل من قد نمیدد به این مطلب، این مطلب رو نمیتوند هضم کند، اما عقل اندیشمندان میتواند حلش کند. نه، با عقل خودش بررسی میکند. و شروع کردن در قرن 18 و 19 کتاب مقدسشون رو به نقادی کردن با عقل و علم روز خودشون. خیلی خوب، وقتی به اینجا رسیدن، دیدن در کتاب مقدسشون یه مطالبی هست که با عقل و فکر و علم روز مطابقت ندارن. در نتیجه مطالب کتاب مقدس رو یه مقدارش رو اینا شروع کردن انکار کردن، گفتن نه اینا درست نیست، بگذارید اینا را کنار. بنابراین انکار کردن. نقطه مقابل این عقل گرایی یعنی دوره بعد از عقل گرایی در قرن 18 و 19 دوره بفرمایید که دوره عقل گرایی را بهش میگیم دوران مدرنیسم. بعد از اون یک دوران چی؟ پسا مدرنیسم داریم، یعنی بعد از مدرنیته، بعد از مدرنیسم آمدن گفتن این که شما همه چیز رو با عقل دارید میسنجید، این که درست نیست، یک حالت به قول خداشون رومانتیسم به خودشون گرفتن. گفتن که بله خدایی داریم و با اون خدا هر کسی میتواند در درون خودش ارتباط برقرار کنه، و به هر گونه که در درون خودش با اون خدا ارتباط برقرار کرد کافیست. چرا رفتن به سمت در دوران پسا مدرنیسم و در دورانی که از عقل گرایی زده شدند رفتند به سمت یک رومانتیسم؟ چرا رفتند؟ به خاطر این که در کتاب مقدس در عالم مسیحیت اموری وجود داشت که با عقل قابل چی؟ در ترازوی عقل مورد نقد واقع می شود. چون این امور در ترازوی عقل مورد نقادی قرار می گرفت، یا باید اینا بیدین می شدن، انکار می کردن دین خودشون رو که مسیحیت هست، یا می بایست یه راه حل پیدا می کردن. راه حلی که اینا پیدا کردند این بود که گفتن این امور عقلی و عقلانی و ترازوی عقل اینا رو اصلا تعطیلش کن، ترازوی عقل رو بگذار کنار، با خدای خودت ارتباط برقرار کن و در درون خودت با خدای خودت نرد عشق بباز. توجه میکنی؟ یک ارتباط درونی هر کس با اون موجود مطلق خدای خودش برقرار کنه. درست شد؟ بنابراین آمدند و قائل شدند به تجربه دینی. در تجربه دینی هر که میتواند با خدای خودش رابطه برقرار کند، حرف بزند، هر چه خدا به او در درونش گفت اطاعت کنه. همم با خدا میتونن این ارتباط رو برقرار کنن. از اون چوپان همونجور ارتباط برقرار میکنن، دستک خدا رو میخواد ببوسد و پایک خدا رو میخواد بمالد و موی خدا رو میخواد شانه کند. اون ارتباط اندازه ذهن او چوپانه. بفرمایید که دیگرانی هم که نظرشون بالاتر است، تجربهشون بیشتر است، ظرفیتشون بیشتر است، ارتباطشون بیشتر خواهد شد. توجه کردید؟ پس چرا اینا رفتن به سمت داستان تجربه دینی؟ عقل گرایی محض. عقل گرایی محض وقتی اعتقادات مسیحیت، کتاب مقدس مسیحیت رو تو ترازوی عقل گذاشتن، دیدن تو ترازوی عقل جایگاهی ندارد. با ترازوی عقل نمیشد کتاب مقدس رو کشید. یا باید میگفتن آقا ببوسش بذارش کنار، ما با کتاب مقدس و آیین مسیحیت هیچ کاری نداریم، یا بگد چی؟ بگن عقل رو تعطیلش کن، ولش کن. ببینید در رومانتیسم شما دارید ارتباطی عاشقانه برقرار میکنید. در ارتباطی عاشقانه دیگه عقل جایگاهی ندارد، عقل تعطیله. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. این میگه بذارش کنار، عقل و عقل گرایی رو بگذار کنار، بیایید با خدا رابطه برقرار کنید. توجه میکنید؟ پس چرا اینا رفتن به سمت داستان تجربه دینی؟ اینا رفتن به سمت داستان تجربه دینی به جهت اینکه الهیات مسیحیت، کتاب مقدس مسیحیت قابلیت عرضه بر عقل را نداشت. خب آیا ما مسلمان هم همین جوری؟ بای بسم الله مسیحیت چیه؟ بای بسم الله مسیحیت تسلیس. تسلیس درسته؟ خب به مسیحی، به جناب کشیش، پدر روحانی در کلیسا، اسقف اعظم میگیم خدا یکیش؟ میگه بله. میگم خیلی خوب، پس خدا یکیش؟ میگه نه سه تاست. میگیم خدا سه تاست؟ میگه نه یکیست. این دینی که بسم اللهش این است. ببینید تسلیس، توحید در عین چی؟ تسلیس. و تسلیس در عین توحید. اگر شما این رو ببینید، این بسم الله مسیحیت، کدوم عقلی میتواند این رو پذیرش کنه؟ بابا واضح هست، یک با سه چه؟ اینا دو عدده دیگه. چجوری داری یکی میدانی خدا را؟ میگه بله یکیست. بگم پس ما یک خدا داری؟ میگه نه سه تا. چجوری سه تا؟ اگه سه تاست چجوری یکی؟ ببینید آیینی که بای بسم اللهش با یک تناقض عقلیست. تسلیس، توحید در عین تسلیس، و تسلیس در عین توحید. خب وقتی اندیشه ای شما دارید که بسم الله او ای تعارض عقلی را دارد، خب واضح است که این اندیشه را شما نمیتونی ببری تو ترازوی عقل. وقتی گذاشتیش تو ترازوی عقل، عقل حکم به بطلان میکنه. از این طرف اینا نمیخوان بیدین بشن، دست از اعتقاداتشون نمیخوان وردارن، میگن عقل رو تعطیلش کن، کتاب مقدس رو تعطیل نکن، الهیات مسیحیت رو تعطیل نکن، عیسی خداست رو تعطیلش نکن. عیسی خدای ماست. خب چرا تعطیل کن؟ عقل رو تعطیل کن. عقل رو تعطیل کنم چه کنم؟ میگه با خدا نرد عشق بباز، برهان و استدلال بذار کنار. اینا یه چیزاییست که برهان و استدلال و اینا توش نمیاد. تو با خدا در درون خودت ارتباط برقرار کن. خدا کیست؟ خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. با اینا پیوند برقرار کن و این پیوند یک رابطه محبت‌آمیز و عاشقانه ای بین تو و خدای تو باشد. به این میگن تجربه دینی. پس تجربه دینی از اینجا شروع شد. خیلی خوب. خب آیا ما اینو داریم؟ شما تمام اعتقادات اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که اسلام راستین و مذهب برحق تشیع اثناعشری امامی باشه، یک اعتقاد بیاری که در اعتقادات ما خلاف عقل باشه، یه دونه که وقتی میگذاری تو ترازوی عقل کومیتش لنگ بزنه، یه مورد. ما در اعتقادات که هیچ، ما حتی در احکام فرعیمون میگم اگر چیزی خلاف عقل قطعی بود چه میشه؟ بگید کنار گذاشته میشه. حتی به شما من اینجا گفتم حتی اگر ظاهر آیه ای از کتاب الله قرآن کریم، حتی اگر ظاهر یک حدیث صحیح بفرمایید از معصومین علیهم السلام با عقل در تنافی بود، اول برید بیارید ببینیم هست یا نه. علا فرضی که چنین بود، علا فرض ما از ظاهر آیه کریمه قرآن چه میکنیم؟ رفعیت میکنیم، تأویل میکنیم کتاب الله. از ظاهر اون حدیث رفعیت میکنیم، تأویلش میگیم. معناش اینی که شما میگی نیست، این حدیث یه معنای دیگه داره. توجه میفرمایید؟ یعنی آیه قرآن و روایت را تأویل میکنیم، میگیم معناش اینی که شما فهمیدی نیست، شما درست نفهمیدی، معناش چیز دیگریست. این در فرضی که اصلا چنین معارضه‌ای وجود داشته باشه. یعنی ما در مذهب خودمون چیزی که مطابق عقل نباشد اصلا مورد پذیرش قرار نمیگیرد. شما یکی از منابع چارگانه فقه را میگید چی؟ میگید عقل. چیزی اگر مطابق عقل نباشد، نه در فروع نه در اصول، ما پذیرش نمی کنیم، نمی پذیریم. خب ما چه احتیاج داریم بیان به سر داستان تجربه دینی رو حکم بکنیم، عقلتون رو تعطیل کنیم، فکر و اندیشه تو بگذار کنار. یه چیزاییست که تو این حرفا نمی کنجه. بیا با خدا نرد عشق بوازو. خدا قدرت مطلق است، تو خدا رو در درون خودت احساس می کنی، می تونی باش رابطه برقرار کنی، هرچه خدا به درون تو الهام کرد همون کار رو انجام بده. و چه احتیاجی به این حرفا داری؟ او الهیات مسیحیت و آیات کتاب مقدس است که تو ترازوی عقل قرار نمیگیرد. آیات کتاب آسمانی ما مسلمون و قرآن کریم و احکام شرعی و اعتقادات دینی ما تو ترازوی عقل قرار میگیرد. اصلا اگه قرار نگیرد قبولش نداریم. متوجه هستی؟ خب اون وقت ما چه دلیلی داریم بیام قائل بشویم به تجربه دینی؟ تجربه دینی ها اونا درست کردن، علتش هم این بود. یکی دیگه، خب ما پس بنابراین داستان برای شما روشن شد که چرا مسیحیت آمد و دین پژوهان مسیحی قائل به چه شدن؟ قائل شدن به داستان تجربه، بفرمایید که تجربه بله دینی که خدمت شما عرض کردم. نکته بعدی، اگر بخواهید شما بله نگرش تجربی به وحی دارای بله شما وحی قرآنی را میتونید با تجربه دینی یکی بگیرید؟ میگیم نه. چرا؟ تجربه دینی چند تا دلیل میشماریم برای شما. تجربه دینی احساسی است که هر انسانی در درون خودش نسبت به خدا دارد و میتواند با او ارتباط قلبی برقرار کند. مثل یه مثال میزنیم، مثل ارتباط درونی فرزند با مادرش. چجوری بچه در درون خودش با مادر خودش یه پیوند عاطفی برقرار می کند و مادرش رو دوست دارد؟ اگه کسی مادرش رو اذیت کند از دست او چه می شد؟ ناراحت می شد. این یک تجربه است. در داستان تجربه دینی یک چنین ارتباطی برقرار می شد با خدا. خب ما می توانیم که وحی را از قسم تجربه دینی بدانیم. آیاتی در قرآن کریم دارد که وحی را میگه پیامبران برشون وحی نازل شد تا تبعیت کنند و مردم را هم بگویند که اونام باید از آنچه که خدا گفته است تبعیت کنند. و نمیشد که داخل در تجربه دینی گرفت. سوره انعام نگاه کنید، آیه 106 میخونم خدمتتون ببینید چه میفرماید. اتبع، انعام 106، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کن آنچه که خدای تو به تو چه کرده است؟ وحی کرده است. لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین. میگه پیغمبر ما، تو باید از آنچه که به تو گفته شده است پیروی کن. خب در داستان تجربه دینی شما با خدای خودتون یک دوستی برقرار میکنید، اما آیا میبایست مطابق اون چه که خدای شما به شما میگوید هم عمل کنید؟ نه، خواستی عمل کن، نه خواستی نه. در وحی چی؟ در وحی لزوم تبعیت وجود داره، شما باید تبعیت کنید. و لذا بچه میتواند مادرش رو دوست بداره، اما حرفای ننشم گوش نمیده. و لذا مادره برای گوش کردن حرفاش که به بچه میگن، از اون دوستی میخواد چیکار کنه؟ استفاده کنه که مادر تو مگه منو دوست نداری؟ بچه میگه چرا؟ میگه پس این کار رو انجام بده. میگه دوست دارم، اما اون کار رو نمی کنم. چون بین دوستی و عمل به دستور مادر، اینا رو دو شی میدانه. میگه من دوست دارم، اما شیطونیشم میکنه، حرف مادر رو گوش نمیدم. آیا وحی اینه؟ یعنی شما در تجربه دینی لزوم تبعیت را ندارید، اما در وحی به طور آشکار در وحی بفرمایید که قرآن کریم لزوم تبعیت وجود داره. میفرماید اتبع ما اوحی الیک من ربک، اونچه که پروردگارت به تو وحی کرده است تو باید تبعیت کنی. باز همین اعراف آقای مشتاقیان، آیه 145، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. تا آخر آیه قل لا أجد، من نمیابم، فیما اوحی الی، در اون چیزی که بر من وحی شده است، على طائم يطعمه، امهو، بر اون چیزهایی که من اونها رو طعمه میدهم، غذا میدهم، این که اینا بر ما حرام باشن مگر این موارد. خب یعنی چی؟ یعنی در اون چی که بر من وحی شده است یه محرماتی وجود داره، اون محرمات را باید چی کنم؟ باید ازش اجتناب کنم. اون محرمات چیست؟ میته، دمن مسفوحن، خون ریخته شده، او لحم خنزیرن، گوشت خوک، فانهو رجسن او فسقن اهل لغیر الله بهی، یا حیوانی که برای غیر خدا کشته شده باشد، فمن اضطر غیر باق ولا عادل تاخ. بنابراین می فرماید توی آیه شریفه در آنچه که بر من وحی شده یه محرماتی هست، نسبت به اون محرمات اجتناب باید بشه، بقیهش احتیاج به اجتناب ندارد. پس نه تنها لزوم تبعیت رو میگه، میگه یه چیزایی هم هست حرومه نباید بکنی. در این که در تجربه دینی شما هر کاری دلت بخواد بکن، الا این که دلت چه باشه؟ صاف باشه، خدا رو قبول داشته باش، بگو خدایا من دستکت میبوسم، چاکرم، نوکرم، اما هر کاری که کردی بله معونه ای ندارد. باز سوره اعراف نگاه کنید، آیه 117 و اوحینا الی موسی، ما به جناب موسی وحی کردیم، ان الق عصاک، چی رو بنداز؟ عصا تو بنداز. فاذا هی، وقتی تو عصا رو انداختی، این عصای تو تلقف ما یفکون، آنچه که اینا به دروغ دارن سحر درست کردن، عصای تو اون سحر ساحران را میبلد. توجه فرمودید؟ خب به موسی که پیغمبر خداست میگه علقه بنداز، عصاد رو بنداز، سحر سحره رو باطل میکنه میبلد. خب موسی میگفت خدایا من دوست دارم، چکا به عصا من داری؟ بذار دستم باشه، عصا هم دستم باشه، و تو میخوای سحر ساحران باطل کنی، باطل کن خوده، این وسط به عصای ما چی کار داری؟ حواستون هست؟ یعنی تو تجربه دینی چیزی تحت عنوان لزوم تبعیت و پیروی وجود ندارد. یک حالت دوستی، محبت، عارفانه است بین کی بفرمایی؟ بین اون عابد و معبودش، بین انسانی که دارد تجربه دینی می کند با معبودی که این تجربه دینی نسبت به او دارد واقع می شود. تبعیتی وجود ندارد، اما در وحی دستور به تبعیت رو شما خیلی آشکار می یابید، هم به پیامبر هم به دیگران میگه باید چه کنی؟ تبعیت. این نکته اول. نکته دوم این که تجربه دینی چیه؟ به شما گفتیم تجربه دینی عبارت است از نرد عشق باختن با خدا، یعنی اون حالت عرفانی، محبتی که در نماز، در برخی از عبادات دست میدن. تجربه دینی یعنی اون، بفرمایید، حالتی که امیر علیه السلام به نماز می ایستد و از پای او چی؟ تیغ رو بیرون می کشد. وقتی غرق در مناجات با خدای خودش است، دیگه توجهی ندارد، تیر از پاش می کشد. امام سجاد علیه السلام، زین العابدین، وقتی به نماز می ایستد، اون حالت بهش دست می دهد که بفرمایید با اون حالت خاص نماز می ایستد و مثلا طاووس یمانی میگه در هجر اسماعیل مشغول نماز بود و سجده کرد، بعد که بلند شد از هجر بیرون برد، دیدم اون جایی که سجده کرده بود تمام خیسه، یعنی در سجده خودش مشغول چه بوده است؟ عشق ریختن و گریه. لباس امام سجاد اون، بله، که از رو شانه امام سجاد می افتاد، دیگه توجهی نداشتن که لباس خودشون رو مرتب کنن. اون وقتی که اون زنشون آمد گفت بچه داخل چاه افتاده است و مشغول نماز بودن، اعتنایی به کلام زن نکرده و زن به قول شما میگفت که چی؟ حالا قاعدتا زبان حال است نه زبان قال، که به کمرت بزند این نماز خوندن، بچه تو چا افتاده است، تو داری نماز. امام تو و دنیای دیگر است. اینا میشه تجربه دین. خیلی خوب، کلام این است که این تجربه دینی در هر موقعی برای هر پیامبر یا غیر پیامبری این امکان ارتباط وجود دارد. شما کی میتونید با خدا این نرد عشق رو ببازید؟ همین الان میتونی وضو بگیری، وایسی سمت خدا، دو رکعت نماز بخونی و یک حالات عرفانی برای شما چه بشه؟ حاصل بشه. الان میشد باشد، دل سحر و نیمه شب میشد باشد، درسته؟ خیلی. حالا وحی چه بوده است؟ آیا وحی هر وقت پیغمبر میخواست وحی بر او نازل میشد؟ نه، وحی در اوقات خاصی بر پیامبر و پیامبران نازل میشده است که اون اوقات انتخاب زمانش هیچ ارتباطی به پیامبر نداشته. هر وقت خدا میخواد وحی نازل میشه. در حالی که شما در تجربه دینی هر وقت شما بخوای ارتباط برقرار میکنید. توجه میکنید؟ اینا با هم تفاوت داره. خب شما در داستان تجربه دینی آنچه را که دریافت کرده اید مأمور نیستید تجربه دینی خودتون رو به دیگران منتقل کنید. شما امشب وایسادی وضو گرفتی و یک نماز شب با حال خوندی و با خدای خودت حرف زدی و برای شما کشف و شهود و کرامات و دیدی یه چیزایی رو، رسیدی به یه مقاماتی و از این حرفا که میزنند و افسانه ها و توهماتی که بعضی براشون پیش میاد. خیلی خوب. خب اون چه که دیده ای موظفی بیای به دیگران بگویی؟ ها؟ هیچ چنین وظیفه ای نداری. اما در داستان وحی یعنی حالات کشف و شهود عارفانه را منکر نیستی. این کشف و شهود عارفانه ممکن است کسی عارف در این کشف و شهودش یه اطلاعاتی پیدا کنه. خیلی خوب، لکن مأمور نیست که این اطلاعات رو به دیگر منتقل کنه. در وحی چی؟ پیامبر وحی رو که میگیرد مأمور به چیست؟ ابلاغه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. باید ابلاغ. اگر ابلاغ نکرد چی؟ فما بلغت رسالتک. اصلا رسالتش باید ابلاغ کنه. پس کشف و شهود عارفانه با وحی تفاوت داره. وحی رو پیغمبر گرفت، اصلا پیغمبر شده که خبر را به مردم بدهن، اطلاعات رو در اختیار مردم بگذارن. این چه پیغمبریست که اطلاعات را در اختیار مردم نمیگذارن؟ این که پیغمبر نیست. در حالی که کشف و شهود عارفانه هیچ لازم نیست شما اون چه که به دست آورده اید و در اختیار دیگران بگذارید. پس اینا با هم تفاوت دارن. توجه میکنید؟ مطلب چهارم یا بعدی این که شما آیاتی از قرآن کریم دلالت دارد که خدا با پیغمبر سخن میگوید. بنابراین وحی را یکی از اقسام تکلم الهی با بندگان خودش می شمارد. خب این آیات را شما نمی توانید که تطبیق کنید بر تجربه دین. برای نمونه ملاحظه بفرمایید، به عنوان نمونه سوره بقره آیه 253 رو خدمت شما میخونم. میفرماید تلک الرسل، اول جزء سوم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله. یه تعدادی از پیامبرانن خدا باشون حرف زده است. و رفع بعضهم درجات، درجات پیامبران علی السویه نیست، اختلاف درجه دارن. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. خب من کلم الله، خدا با او سخن گفته است. خدا هر وقت پیغمبر بخواد باش حرف میزنه، یا هر وقت خود خدا بخواد خدا با او سخن میگوید. خدا اراده کرد در کوه طور با کلیم الله موسی علی نبینا و آله و علیه السلام سخن بگن. خدا زمان و مکان را اختیار کرد، نه موسی. در تجربه دینی زمان و مکان تجربه رو خود شما می توانید اختیار کنید، خود شما می توانید این زمان و مکان رو اختیار کنید. همین حالا میرید در خانه خدا. خیلی خوب، این تجربه دینی است. اما در تکلم خدا نه اینجور نیست. یا ملاحظه بفرمایید سوره نساء آیه 164 میفرماید و رسولا قد قصصناهم عليك من قبل و رسولا لم نقصصهم عليك و کلم الله موسى تکلیما. کلم الله موسى تکلیما، خدا با موسی سخن گفت، اون وقت که موسی میخواست، نه اون وقتی که خدا میخواست. خدا با جناب موسی سخن گفت. شما این موارد را که لحاظ بکنید میبینید که در هیچ کدام از این موارد وحی با تجربه دینی قابل انطباق، قابلیت انطباق ندارد، خصوص وحیی که ما مسلمونا بهش قائلیم. یعنی میگیم بین دفتین این کتاب که قرآن کریم است، بین دو جلدش چیه؟ کلام خداست. کلام پیغمبر توش نیست، حرف پیغمبر، احادیث پیغمبر جداست. توجه میکنیم؟ بین دو جلد این کتاب آنچه که هست عیناً کلماتی است که یا خدا مستقیم به پیامبر خاتم فرموده است یا به وسیله فرشته وحی. میگم این کتاب الله است. خیلی خوب، وقتی که شد این کتاب الله شد، این وحیی که ما مسلمان‌ها بهش اعتقاد داریم تحت هیچ عنوان این وحی را داخل در مصادیق تجربه دینی نمیتوان گرفت و خواستگاهش اصلا خواستگاه تجربه دینی نیست. اونا آمدن قائل به تجربه دینی مسیحی‌ها شدن به خاطری که کتاب مقدسشون در ترازوی عقل جا نمی گرفت. قرآن ما هیچ چیزی ندارد که تو ترازوی عقل جاش نشد. بنابراین ما احتیاجی به داستان تجربه دینی نداریم. این اولا. ثانیا، اونی که ما وحی تلقی می کنیم با تعریف هایی که برای تجربه دینی وجود دارد قابلیت انتباق ندارد و للکلام تتمتون. بحث نقد تجربه دینی ادامه دارد انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.